ساعت 2 بعد از ظهر و اینجا پخش رادیو سباز با نام یاد خدای مهربان و با سلام و درود خدمت همه شما خانم ها و آقایان گرانقدر و همه مردم عزیز ایران. انشاءالله که در هر کجا هستین سلامت و پایدار باشین. از پخش رادیو سبا در خدمت شما دوستان هستیم. امید که امروز هم بتونیم با پخش برنامه های متنوع رضایت شما عزیزان رو فراهم کنیم. لحظات شادی برای همه شما عزیزان آرزومندم و من نسرین اسنجانی به اتفاق سایر همکارانم از این لحظه تا ساعت 22 در خدمت شما دوستان خواهیم بود. قبول باشه اطاعت و عبادت شما دوستان به درگاه پروردگار و خوش آمدیم به پخش ازگاهی رادیو سبا و ما در این لحظه اولین برنامه ما تحت عنوان مزگونچی تقدیم شما.
مزگونچی
خیابون، رگ‌های حیاتی شهر.
آره دیگه، ما به عنوان بندیم دیگه، همین 1.600 شهر سه نفر بنده سه نفر بنده.
الان صدای ساز شما از این اسپیکر میاد؟ فقط صدای ساز شماست نه؟
آره.
من روبرو بایستم که همه رو داشته باشم.
خیابون، تجمع تنهایی ها.
همه اینا با هم دیگه ساز شما؟
بله من تازه سه تیکه از درامز دیگه. درامز خب دوی بیشتر. آره هشت تیکه استانداردشه. هشت تیکه.
هشت تیکه.
آره.
الانه
که در حال حاضره فلور تام، تام بزرگ تو درامز، اسنیر، های هات.
قیافش شبیه چیزه؟
آره.
طبله.
تو دسته ها محرم و سینه زنی. آره. آره دیگه همونه. ولی به اشتباه دهل نیست.
آره.
اسنیره.
آره.
ولی به خاطر این دوتا میگن میگفتن به اشتباه دهل که دهل باز درستش که باز درسته از دهل میشه اسنیر.
یعنی 8 از اینا
4 تا آره طبله مثلا طبله کوچیک بزرگ یه دونه هایت دو تا سیمباله یعنی سنجای دیگه داره. آره یه دونه طبل بزرگتر توی با پا زده میشه کیک
همه اونا رو داره
آره
دیگه نمیشه
آره سخت میشه
بله متشکرم
خواهش میکنم پیج بندمونه 1.618 اینم پیج شخصی خودمه
شما کی هستید؟
من خب حمید شمسم، برادر سعید شمس. ما موسیقی رو از 15 سالگی فکر کنم شروع کردیم با سازهای مختلف. خودم مثلا حالا از قبل 15 هم باز ساز می‌زدم، تمپو می‌زدم تو این چی میگم بزمای خانوادگی و اینا. بعد رو میارم به ستار یه تایم خیلی کوتاهی، بعدش دف و تنبک، بعدش تخصصی رو درامز از 21 سالگی. اما 12-13 ساله که درامز می‌زنم.
چجوری فهمیدی که درامزمون سازت؟
آره دیگه الان 12-13 سال شده دیگه از 21 سالگی دیگه خیلی هم تجربی اعتقاد داشتم به تجربه آکادمیکو اصلا اعتقاد ندارم. آره اصلا مثلا دف و تنبک هم کلاس نرفتم، فقط ستار رو یه تایی میرفتم اونم همین جوری دیگه ول کردم. اونم به شکل سنتی باش نمیزدم، به شکل کلاسیک باش میزدم، مثلا برامس و ویوالدی و اینا رو میزدم، مثل کیوان ساکت نوازنده تار و ستار. و ولی دیگه تخصصی اومدم رو درامز، چون اونا دیگه ارزام نکرد تحقیق، یه چیز دیگه بود واقعا، اصلا دف و تنبک قابل مقایسه یا هر ساز کوبه یه دیگه، اونا جزء دسته پرکاشنه، این درامزه. بعد همین دیگه و واقعا عشق دیگه، آخه چون ساز وسیع تریه، ساز خفن تریه، عشق بزرگتریه، عشقیه که واقعا تمام نمیشه، یعنی ازم انرژی میگیره، بهم انرژی میده، در بعد مغزت رو با چند قسمت تقسیم کنی، دست راست یه کار میکنه، پا دست چپ یه کار، و همین تو پا،
به خاطر اینکه تعداد تیکاش زیاده، یعنی
آره تمرکز زیادی میخواد.
شما کی هستی؟
من دانشجوی دانشگاه تهران هستم، اهل مشهد هستم و تابستون مشهد بودم، بد نبود، الان اومدم تهران و ساکن خوابگاه هستم و هر از گاه میایم توی خیابون ساز میزنیم، معمولا میایم جلوی دانشگاه هنر، بعد پروژه های شخصی موسیقی هم دارم، ولی دانشجوی موسیقی نیستم، ولی دانشجوی هنر هستم و دیگه چه سوالی هست؟
موسیقی رو چطور یاد گرفتید؟
خب من موسیقی رو از سال 90-91 در مشهد شروع کردم، خودآموز رفتم جلو و یاد گرفتم و حالا خودم پروژه شخصی موسیقی هم دارم و داشتم و همکاری‌های داشتم در مشهد، در تهران فعالیت‌های کردم، ولی خود دانشجو موسیقی نیستم.
چرا گیتار الکتریک؟
چرا نه؟ گیتار الکتریک ماجراش اینجوری بوده که من از بچگی موسیقی راک گوش می‌دادم بدون اینکه بدونم اسمش چیه. بعدن که فهمیدم اسمش چیه و اون سازا چیه، دیدم که خب در واقع باید گیتار الکتریک بزنم که بتونم اونا رو بزنم، این شد که این ساز در واقع انتخاب شد. سبک خیلی گسترده ایه، هزاران زیرشاخه داره و ما هم داریم در این زیرشاخه ها سیر میکنیم و برای خودمون بالا پایین میریم، هر جایشو که دوست داریم ایست میکنیم. اصلا ما میتونیم نزدیک بشیم به سبک متال که خشنتره، ما میتونیم بیایم سبکتر به سبکای فانکی و بلوزی نزدیک بشیم و یه مقداری باحالتر میشه. بعد دیگه خیلی وقتا تجربه میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته، و ولی زیر مجموعه همشون زیر مجموعه راک هستن. من به علت اینکه فعالیت تئاتری هم می‌کردم با دانیال فرحبخش عزیز که قد بسیار بلندی داره در سر گروه به عنوان گروه موسیقی یک
نه اون حرفش مهمتره، من پارازیتم.
بله، سر یه کار تئاتری ما با هم به عنوان گروه موسیقی کار کردیم، آشنا شدیم. دانیال از قبل با حمید که درامر بند هست دوست بودن و فعال بودن و توی خیابون و جای دیگه اجرا داشتن، و بعد از اون طریق که ما با هم آشنا شدیم به من پیشنهاد داد که بیا با هم این داستان رو ادامه بدیم، که خیلی حال داد به من و خیلی تجربه خوبی هست.
نصیبمون شد دیگه. آقا ماهان خیلی گله. ما دنبال گیتاریست بودیم، قطعا هم به ماهان فکر میکردیم. من از تئاتر شام آخر مسعود دلخواه، من بیسیست گروه موسیقی بودم، ماهان هم گیتاریست بود. از اونجا آشنا شدیم، فکر کنم یه سال بعدش، کمتر 8-9 ماه بعدش ماهان اومد دیگه با همون مثلا ساز زد.
چند وقت ماهان ساز زدیم؟
الان یه هفته است بعد 3 ماه یه فکر کنم 3 ماه هم قبل اون، یعنی 3-4 ماه نهایتا.
یه جوری تازه شده.
آره یادمون هم نمیاد. اولین بار تو جمینگ زدیم اصلا. اونجا ما رفتیم زدیم و آره سوال
و ما تصمیم گرفتیم که پس این فرمان رو ادامه بدیم.
شما کی هستید؟
من دانیالم، دانیال فرحبخش، 30 سالمه. رشته تحصیلیم هنر نبود اصلا، کامپیوتر خوندم، علاقه هم نداشتم بهش، ولی فکر کنم از سال 92-93 تقریبا موسیقی رو شروع کردم. نوازنده نبودم اوایلش، یعنی آهنگسازی میکردم، موسیقی الکترونیک با کامپیوتر و لپتاپ. از 96 هم تقریبا دیگه فهمیدم سازی که دوست دارم بیسه، بیس زدم. از 98 با حمید آشنا شدم، آخران آراش تو خیابون. آره داشت ساز میزد، پیشنهاد یه اجرایی داد، یعنی اون من تو خیابون دیده بودمش، اونا هم تو خیابون منو دیدن، در واقع برادر حمید محسن که اولین گیتاریستمون بود ولی رفت از تهران، گفت بریم یه اجرایی بذاریم توی پلتفرمی. رفتیم اونجا دفعه اول ساز زدیم، محسن که دیگه رفت، من و حمید بودیم و یه تعداد صحفه کام 7-8 نفر گیتاریست که می اومدن می زدیم باشون، ولی اون جوری که خودمون می خواستیم کف نشده بودیم ایش وقت، تا اینکه آقا ماهان و آره دیگه. ولی آره وقتی ماهان اومد بند شد و مثلا اسم گذاشتیم براش. و من یه ذره چون کامپیوتر و ریاضی و اینا خوندم، آره این نسبت طلایی دنبال فیبوناچیه، گولدن ریشیو 1-618. کلا چون راجع به زیبایی مثلا تو طبیعت و طبیعی رفتن و تجربی رفتن، ما هم چون موسیقی تجربی داریم کار میکنیم.
موسیقی رو جدی شروع کردید و تصمیم گرفتید کار اصلیتون باشه، چه دورنما یا هدفی داشتید برای آینده خودتون به عنوان یه نوازنده یا آهنگساز؟ الان چقدر به اون تصویر و هدف نزدیک شدید؟
وقتی که موسیقی رو شروع کردیم، خب موسیقی رو در واقع خیلی اتفاقی شروع کردیم، حالا من و برادرانم در واقع، و آره واقعا دوست داشتم که کار اصلیم همین موسیقی باشه، چون توش مستعد بودیم و خیلی علاقه من بودیم در واقع. ولی خب واقعیت هدف و دورنما به اصطلاح من خودم شخصا نداشتم و کلا خب آدمی هستم که خیلی آینده نگری نمی کنم، خیلی هدف طور به زندگی نگاه نمی کنم و صرفا میذارم خودش اتفاق بیفته. و خب این مسیر خوبه، مسیر در واقع خب اگه بخوایم موزیک خیابونی رو، موسیقی خیابونی رو در نظر بگیریم، فقط خب از 2013 به طور رسمی خب ما فعالیت اون رو آغاز کردیم با عنوان کنسرت این ده استریت که 3 نفر بودیم، من و برادرم و یکی از دوستانم، ولی خب به اون هدف میتونم بگم حالا نزدیک شدیم یا نزدیک شدم در واقع، کم و بیش، حالا خیلی نمیتونم بگم زیاد، به خاطر حالا جایی که زیست میکنیم هم خب میتونه باشه، تأثیر میذاره.
به طور شخصی من پروژه های شخصی دارم که دارم در رابطه با تولید موسیقی دارم پیگیریشون میکنم و خیلی برنامه های زیادی برای اون جنبه از کارم که جنبه شخصی کارم هست دارم، که تا الان خیلی کم میشه گفت که حرکت کردم تو اون مسیر، شاید 20% 10%. و من در کنار پروژه های شخصیم دارم با خیلی گروه ها و خیلی فعالیت های دیگر همکاری میکنم، ولی تصویری که خب هر معمولا هر موزیسین، هر کسی در واقع، هر هنرمند یه تصویر ایدئالی داره از آینده کاریش که خب تا جایی که بتونه بهش نزدیک میشه. من هنوز با وجود این که چندین ساله که دارم ساز میزنم و فعالیت میکنم تو این زمینه، از ایدئالهام دور میبینم خودم رو، و اینم مثلا خیلی تقصیر شرایط و اینا نمیبینم، تقصیر خودمه و باید جدیتر کار بکنم و خودم رو نزدیکتر کنم، ولی در مسیرم این حس رو دارم که رو به جلو هست و در حرکت هستم و رو به جلو هست حرکتم و نزدیک میشم بهش، نزدیک میشم.
اصلا نیست دیگه،
اصلا تو خیابون شاید آدمو نفهمنش، ولی میبینی
آره. موسیقی رو خب خیلی ها میفهمن و دوست میدارن، طرف مثلا حالا مثلا بیشتر هم پاپ و اینا گوش داده، یعنی فضای پاپیولار گوش داده، ولی مثلا موزیک ما رو دوست داره، اینم هست. این به نظرم موزیک خوب رو درک میکنه طرف. یکی از حالا چیزایی که میتونم بگم اینه که خیلی مهم هم هست که خیلی ها نمیتونن اینو این کارو بکنن، درکه، چون سلیقه دیگه. مثلا موزیک ما رو میتونن، حق دارن که دوست نداشته باشن و حق دارن که دوست داشته باشن، ولی یه چیز کلیاتی که وجود داره تو حالا همه چیزها، هنرها، حالا به خصوص موزیک، خوب و بد به نظر وجود داره تو هر چیز. میشه گفت که این موزیک مثلا مبتذله یا مثلا خیلی عمیقه.
فکر میکنید هنرمندایی که تو خیابون اجرا میکنن شخصیت‌های متفاوت یا خاصی دارن؟
واقعیت شخصیت‌های متفاوت و خاصی هم ندارن، میگم صرفا فقط لوکیشن تغییر کرده تو خیابونه.
البته میشه گفت که چرا؟ چون که به خاطر تفکر عمومی که راجع به اجرا تو خیابون بعضن وجود داره که مثلا شبیه به تکت دیگری مثلا فکر میشه بهش یا اینا، شاید یه سری انتخاب نکنن، ولی شاید به صورت خلاصه بشه گفت کسی که تو خیابون ساز میزنه خب
خاکی تره دیگه، در واقع راحت تره با خودش و با مخاطب خودش، خودشو زیاد علکی جدی نمیگیره، در واقع همون خاکی تره.
Thank you.
خیابون؟
دوباره میتونم میگم چه خیابون؟ نه خب به موسیقی خیابونی به واسطه همین که بداهه هست اکثر اوقات، حتی نمیشه گفت که همیشه بداهه هست ولی اکثر اوقات بداهه هست و ارتباط کاملا مستقیم داره با مخاطب، خیلی میتونه به هنرمند کمک بکنه که در واقع اون حس ارائه دادن هنرش رو راحت تر دریافت بکنه، فیدبک مستقیم دریافت بکنه از مخاطب.
به نظر شما چه دلیلی داره که مردم ما بعضی از هنرمندایی که تو خیابون اجرا میکنن و متکدی به حساب میارن؟
به نظر من دلایل مختلفی داره و خیلی گسترده است، یه چیز خیلی کلیه. اول از همه که بعد از خود اون شخص بپرسید که چرا متکدی به حساب میارن، ولی نگاه مردم اینم به نظرم زمان میتونه تغییرش بده و حلش کنه، مسیر رو ببره رو به در واقع جایی که باید ببره. همین دیگه، یعنی در واقع خب ما و امثال ماها یکی از کارهای مهمی که داریم انجام میدیم همین کنسرت های خیابونی میذاریم، در واقع سلیقه مردم رو تغییر دادنه، این خیلی مهمه. از این طرفی هم خب رسانه های دیگه سلیقه های مردم رو باز دوره رو به ابتذال و تغییرات اونچنینی میبرن. برای همین به نظرم باید که زمان درست کنه و درست خواهد کرد.
ببینید، بعضیا فکر میکنن که موزیسیانی که تو خیابون ساز میزنه در واقع نیازمند پول هست یا متکدی هست یا هر چیزی. خب ما این رو داریم، ما نیازمندانی در خیابان داریم که تواناییشون ساز زدنه و میان ساز میزنن برای اینکه پولی جمع بکنن و اون پولی واقعا پولیه که نیاز دارن و یه نوع شرافتمندانه تری از تکدیگری. این رو ما داریم، افرادی هستن که این کارو میکنن، دیدیمشون و اینها. ولی وقتی که یه گروهی با گیتار الکتریک و گیتار بیس و درامز دارن توی خیابون ساز میزنن که خود تجهیزاتی که دارن باهاش ساز میزنن مجموعاً 100 میلیون بیشتر میشه، قاعدتاً نیازمند پول به معنای تکدیگری نیستن. یا کسی که داره هنگ درام میزنه، کسی که داره کلارینت میزنه، کسی که داره اصلا گیتاری کلاسیک میزنه یا هر ساز دیگری، قیمت ساز خودش نشون میده که اون فرد احتمال زیاد متکدی نیست و نیازمند پول نیست و این مسئله مشخص میشه کاملا. ولی من منکر این نمیشم که برخی افراد هم هستن که به قصد تکدیگری در خیابون ساز میزنن و این تفاوتش رو از کجا باید متوجه بشیم؟ من تا جایی که میدونم، حداقل درباره خودمون میدونم که قیمت سازهای ما نشون میده این مسئله رو و مشخص.
چون که مثلا تو خیلی شهرستان‌های دیگه من جمله مثلا مشهد که مثلا نیست، خیلی تقریبا نیست تو مشهد، حالا تو شهرهای دیگه مثل رشت و تبریز و اصفهان شیراز و اینا خب هست، بیشتر هست، احساس این میشه که خب نیازمندن کسایی که تو خیابون سازن. ولی خب وقتی یه ست اینجوری هست که این گیتار خودش 40 میلیونه، این میلیونه، اون 20 میلیونه، 100 میلیونه، الان همینجا 100 میلیون هستش هسته و خب قاعدتا نیازمند نیست اون کسی که میاد تو خیابون ساز میزنه اکثر اوقات. حالا این کمکی که به ما میکنن خب خیلی، یعنی بیشتر حس تبادل حس خوبه تا بخواد مثلا کمک مالی باشه.
و چی کار باید کرد که این نگاه تغییر بکنه؟ ببینید، با زیاد شدن این مسئله، یعنی من نمیگم حمایت دولتی، یعنی اصلا نیازی به حمایت دولت نیست، ولی اگر روحیه ساز زدن توی خیابون توی هنرمندا بیشتر باشه و خلاقیت‌های بهتری باشه، و البته که خب اینم ریسکه، در واقع باید بگیم ریسک پذیریشون بیشتر باشه تا بتونن توی خیابون ساز بزنن و ما نوازنده های خوبی رو داشته باشیم که در خیابون ساز میزنن، مردم متوجه تفاوت کیفیت میشن. مردم متوجه، شاید موسیقی بلد نباشه این نفر ولی میفهمه که اینجا دارن خوب ساز میزنن، اونجا مثلا زیاد خوب ساز نمیزنن، فلانی داره کمتر بهتر ساز میزنه، اونی که داره بهتر تر ساز میزنه. و این تفاوت متوجه میشن و هرچی بیشتر باشه خب در واقع به صورت خود جوش فرهنگش هم جا میافته. این که ما بخوایم یه فعالیت یه کار دولتی بکنیم، مثلا توی ترکیه توی کشور اطراف یه جاهایی رو توی خیابون مثلا یه تعبیه میکنن، مثلا یه حالت خیلی شیک و خوشگلی که مثلا اینجا نوازنده خیابونی ساز بزنه، باحاله. ولی درستش اینه که این فرهنگ خود جوش جا بیفته و چه جوری جا میفته؟ با زیاد بودنش، با مداوم بودنش در طول زمان. من فکر می‌کنم باید زمان بدیم، هنرمندا به این مسئله پا بدن و یه مقداری فعال‌تر باشن در این زمینه و خودش جا میفته، خود نگاه ها درست میشه، نیاز به هیچ مداخله خارجی نیست به نظر من.
حالا توی شهرهایی که ما محرومیم از این مسئله، خب حیفه، یعنی میخوام بگم که حیف میشه این مسئله، یه چیزی که خیلی میشه از لحاظ فرهنگی ازش استقبال بشه و خیلی استفاده بشه. و همین به نظر من این ارتباط مستقیمی که با مخاطب هست، مثلا شاید توی یک کنسرت، حالا کار به مصائب این که آدم بخواد تا به کنسرت برسه و بعد بلیت فروشی باشه و حالا آیا اون سالن پر بشه، آیا اون سالن پر بشه، آیا چقدر نیاز به تبلیغات داره، اینا این ارتباط کاملا مستقیم تمام واسطه ها از بین میره و ما یه اجرای کوچولو و گذرا میکنیم برای مخاطبانمون و چی بهتر از این دیگه، و آشنا میشن باهمون.
کلن حالا از یه نظر خیابون خیلی به نظر من الان برای ما سن راحتیه، چون مثلا حالا اومدیم میدونیم چجوریه، و اینکه از یه طرف خب یه سری مخاطبا رو ما اینجا میتونیم داشته باشیم که اصلا شاید مخاطب موسیقی نیستن. تو هر سالونی بذاری یه سری آدمی که میخوان بیان اجرا ببینن میان دیگه، تو خیابون همه نوع آدمی هست و این خب یه تجربه جالبیه به شخص برای من، احتمالا بچه ها هم پی برده باشن به این قضیه.
توی کشورهای دیگه مثلا ترکیه که خیلی زیاد اینو داره، یا کشورهای اروپایی و جاهای دیگه، اساسا جزو فرهنگ شهری و جزو زیبایی شهر این مسئله. یعنی مثلا یک میدانگاهی مثلا شما فرض بکنید همون میدون تقسیم استانبول، یا مثلا جایی که خیلی ها رفتن، یا خیلی جاهای دیگه، یا مثلا شما فرض بکنید جایی مثل خیابون سیه تیر که یک پیاده راهیه و پیاده رویه، یا تو تبریز هم از این چیزا هست، خب این جزو فرهنگ شهری میشه دیگه. مثلا خیلی ها سازهای سنتی کشور خودشونو میزنن و مثلا برای یک توریست خیلی جذابه که مثلا میاد ایران و میبینه که دارن ستار میزنن، یا مثلا توی ترکیه دارن مثلا دیوان و باقلما میزنن یا سازهای ترکی میزنن توی خیابون، و این هم انرژی مثبتیه که تو کل شهر پراکنده میشه، هم جنبه توریستی میتونه داشته باشه، هم کلا جزء زیبایی سازی فضای شهریه و یه تبادل نانوشته بین هنرمند و مثلا شهرداری یا خود شهر، و این خیلی خیلی تبادل شیرینه.